بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 19/11/94، جلد یک، صفحه 109.
چرا مثبته؟ نمیخوام بگم چرا مثبته، نه ما نمیخوام بگیم تکلیف دیگه به قصد اصل عملیه، ما فقط میخوام بگیم که شما تکلیف هست استثاب میشه. لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین آخر. کی یقین آخر میاد؟ اصل عملی دیگه بیشتره نمیخوام بگیم. اثر شرعی بقای تکلیف اینه که تا زمان که شما هنوز ذمت بری نشدی، اثر شرعی اینه دیگه، بری و ذمه نشدی. کی بری؟ کی یقین آخر میاد که برایت ذمه؟ در کفایه انشاءالله میخونید این که گفتن آثار عقل، شاید حالا بعضی خونده باشن، این که میگن آثار عقلی یا عادیه مستصحب بار نمیشه، از این بابه که آثار عقلی یا عادی غالبا اثر وجود واقعی هم، و چون اصول عملی وجود واقعی را ثابت نمی کنن، لذا گفتن لوازم عقلی یا عادی بار نمیشه. به همین جهت اگر در جایی اثر عقلی یا عادی باشد که موضوعش عام باشد، مثل وجوب اطاعت که حکم عقله منتها موضوعش عام از واقع ظاهره، همین براءت ذمه که عامه، یا حتی عدم استحقاق عقاب که شیخ اشکال کرد گفت نمیشه، چون موضوع اینا عام از واقع و ظاهریه، اینها با اصول هم مثل استصحاب هم ثابت میشوند. و از اون ور اگر یک اثر شرعی باشد که ما از قرینه بفهمیم که فقط موضوعش وجود واقعی است، اون اثر شرعی را نمیتوانیم مترتب بکنیم، چون وجود واقعی با استصحاب ثابت نمیشود. این حرف متینی است، خدا آخوند توی بحث استصحاب این رو میگه، یعنی کلمه لازم عقلی است. و اینجا هم که اون براءت ذمه چون موضوعش عام از واقع و ظاهره ثابت میشه، استصحاب تکلیف میکنیم، این استصحاب هست و هست و هست تا زمانی که یقین برخلاف بیاد، که یقین برخلاف بیاد وقتی عمل با قصوبات انجام بده. استصحاب نمیکنیم که واجب واقعی تعبدی رو ثابت کنیم که بگید مثبته، فقط استصحاب میگویم که در مقام عمل شما تا عمل با قصوبات انجام ندی ذمت بری نمیشه.
به محض شک در
فراغ عقل
حکم
میکنه
به وجوب کسب و
فراغ، نیازی به استثناء و احراز ان شاء الله. اینم بحثش میاد که این حرف شما البته شیخ هم همینو میگه و منطقی هم واسه اشکال شما، شیخ هم همینو میگه، میگه ما نمیتونیم استثناء تکلیف نمیتونیم استناد کنیم برای اشتغال، کما که تو براءت هم به استثناء عدم تکلیف نمیتونیم استناد کنیم، به خاطر اینکه اشتغال و عدم تکلیف حکم عقلی ان، حکم عقلی قابل استثناء نیست، این رو داره. منتها اونجا خود آخوند جواب میده و ظاهرا هم جوابش تمام باشه، این که میگن حکم عقلی قابل استصحاب نیست به چه جهته؟ به جهت اینه که حکم عقلی موضوعش خدمت شما شد علت تامه برای حکمش هست، چون عقلی حجتی که عقل برهانی باشه، و در منطق خوانده اید که در عقل بر در باب برهان باید موضوع علت تامه برای حکم باشه، که یوزع به وضعه یرفع به رفعه، ولی اون برهان نیست که تو اصول از اینجوری تعبیر میکنن، حیثیت تعلیلیه به حیثیت تعقیده برمی، یعنی علت توی قضای برهانی میاد میشه جزء الموضوع، چون میخواد موضوع علت تامه بشه دیگه. بعد میگن که وقتی اینطور شد، اگر شما احراز کردید موضوع هست که یقینا حکم هست، اگر احراز کنید موضوع نیست یقینا حکم نیست، چون علت تامه که برای معلولم قطعا منتفی است. اگر شک کردید که موضوع هست یا نیست، درسته شک در حکم میکنید، مثلا نمیتوانید استصحاب کنید، به خاطر اینکه در استصحاب احراز بقای موضوع شرط است. خب این استدلال در جایی پیش میاد که ما در اون موردی که حکم عقل داشته باشیم نتوانیم جعل شرعی اوسع یا از یق از اون حکم عقل داشته باشیم، یعنی ما باشیم و فقط همون، اما در جایی که ما مطابق با حکم عقل میتوانیم یک جعل شرعی داشته باشیم که اوسع باشد مثل براءت، یا از یق باشد مثل احتیاط، وقتی میتونیم همچین چیزی داشته باشیم، اینجا اشکالی ندارد که اصل جاری بشه. به عبارت ساده تر اون استدلالی که شیخ میآورد در اینکه خود حکم عقل قابل استصحاب نیست خوبه، اما در اینکه حکم شرعی که با قاعده ملازم اثبات میشه که مطابق با حکم عقله او هم قابل استصحاب نباشد، ولی شیخین ادعا رو داره، ولی نسبت به این تمام نیست، زیرا میتواند اون حکم شرعی که با ملازم ثبوت اثبات شد بقاءً اوسع یا ازیق از اون جعل عقلی باشد. و همین جهت استدلال به استصحاب رو چه برای براءت چه برای اشتباه خلافاً لمرحوم شیخ میپذیریم. متو میپذیریم نکته که هست توی تیک دوم هم نمیگیم حکم عقل استصحاب میشود، میگیم اون حکم شرعی که مطابق با حکم عقل است که با قاعده ملازم صاد میشود او را میتوان استصحاب کرد، چرا که میتواند جعلی اوسع یا ازیق از جعل عقلی داشته باشد. گرفتی چطور شد؟ این اجمالا
در شک در انتصال
هست صحبت
های تبریزی
کلن همچنین
استصحاب باید بکنیم.
شک در انتصال مشروط به بله مطمئن مشروط به جایی که این امکان وجود داشته باشه که اون جعل شرعی اوسع یا ازیق از اون خطاب عقلی باشه، اگر این امکان باشه میشود. بله بله، البته خدای تبریزی این رو مبنای آخود اینا میگه، چون خودش که استصحاب در احکام اصلا قبول ندارن، خود اینا قبول ندارن، میگن تعارض استصحاب بقاء المجهول با عدم جعل زائد میشه، ولی میگن اگر کسی حجیت استصحاب رو مطلق قائل شد مثل آخود اینا اینجا باید استصحاب کنید. ببینید اصل این حرف مال مرحوم نراقیه، این حرف درسته، منتها اون اضافه ای که میارن که میخوام بگن اشکالات آخوند اشکالات شیخ بر نراقی درست نیست، این فرق داره. ببین اینا اینجوری میگن، میگن که نراقی میگفتش که اون قید زمان، میگفت اون قید اون زمان یا قید یا ظرفه، یادتونه که اگر قید با شیخ خیلی به نراقی میگفت اگر قید باشه احراز بقای موضوع نمیشه، چون قید که میاد تغییر داخل میشه، میشه دو چیز، وحدت متعقل و مشکوک نمیشه. پس اگه این باشه استصحاب وجودی جاری نمیشه، فقط عدم جاری میشه بلا مزاحمه. اگر هم ظرف باشه عکسش دیگه استصحاب عدم جاری نمیشه، استصحاب وجود جاری میشه بلا مزاحمه، چون اگه ظرف باشه اون متعقل عدمی با این مشکوک وسط شکسته شده. درسته؟ آیه خویی و آیه تبریزی نا به شیخ میگن نصف حرف درسته، یعنی اونجایی که اگه زمان قید باشه بله احراز بقای موضوع نمیشه، ولی اگر زمان ظرف باشه حرف درست نیست، هم استصحاب عدم جاری میشه هم استصحاب وجود. چرا؟ به خاطر چی؟ وجوده که خود شیخ هم گفت جاری میشه، عدم چرا جاری میشه اگر زمان ظرف باشه؟ به خاطر اینکه احکام اعتباری هست، خب اعتبارات شرعی هم. و این اعتبارات انحلالی هم، یعنی برای هر حسه اشاره یک جعل میخواد، یک جعل میخواد، یک جعل میخواد. مثلا من وقتی تا روز جمعه وجوب را میدانم، روز شنبه وجوب را نمیدانم، خود روز شنبه هم دوباره جعل و اعتبار شرعی میخواد، و چون جعل و اعتبار شرعی امری حادث است و هر حادثی مسبوق به عدم است، خب لا تنقض الیقین به شک میاد جلو، میگه یعنی لا تنقض الیقین به عدم تحقق حاصل اعتبار به شک فی اعتباری، لذا استصحاب عدم جعل میاد. اینا عدم نعتیه یا ازلیه؟ ازلیه باریکلا. اصلا همه اینایی که اینطوری میشه حادث مسبوق به عدم لا تنقض الیقین به عدم تحقق مشک فی تحقق میاد، این استصحاب عدم جعل به نحو عدم ازلی میاد، بقای مجعول هم که می اومد اینا با هم تعارض میکنن.
بالاخره ظرف
میگن یا قید میگن؟ نه ظرف، جایی که قید باشه، جایی که قید باشه اشکال شیخو وارد میاد، اینو تبیین تصریح
هم ظرف میگن هم میگن انحلال داره به تک تک
زرف. اگر ظرف گرفتی انحلال پدید میاد، چون احکام اعتباریه،
انحلال مستلزم قید نیست.
نه نیست آها، همین همینه، شیخ توی قید انحلال فرض کرده و لذا اونجا استصحاب عدم رو پذیرفته، متا میگه وجود جاری نیست، اونجا حرف درسته، توی ظرف که میاد انحلال رو نپذیرفته و نتیجه گرفته که اینجا وجود مجعول استصحاب میشه. میگیم نه، انحلال احکام چون اعتباریت انحلال دارن و هر کدوم تو ظرف خودش جعل میخوان، حالا چه ظرف چه قید. و در نتیجه توی قسمتی که ضعف باشه عدم معجول با بقای جزئیات جمع میشه. پس اگر بخواید حرف اینا رو با نراقی مقایسه بکنید، نراقی تصریح ندارد که قید است یا ظرف است. اصلا به نظر میاد که انگار وقتی داره از بقای مجهول سخن میگه اونجا قید گرفته، اونجایی که از عدم جمع سخن میگه ظرف گرفته، ولی اینا تصریح میکنن به ظرفیت و در فرض ظرفیت استصحاب جاری میکنن. الا عیال چون استدلالش قبول ندارن، ولی میگن اگر کسی قبول داشت مثل آخوند و مشهور که قبول دارن، اینجا جای استصحاب اشتغال است با همون بیانی که عرض کردم. صد و هشت این اطلاقی که اینجا صحبت شو میکنه اطلاق کلامیه، اطلاق مقامی نیست. بله ماده یا هیئت، ماده که به نظر همه میتونه اطلاق کلامی داشته باشه، چون ماده معنای اسمیه، قابلیت شمول برای افراد متعدد رو داره. لذا اینکه کسی بخواد به اون ماده استناد بکنه، با اطلاق کلامی ماده استناد بکنه، میگه خب این ماده، اگر ماده‌ای که متعلق هم قرار میگیره، اگر این قصد قربت توش عقص بشه میشه تعبدی، اگر قصد قربت عقص نشه میشه توسلی، کاری که قدیمی ها میکردن. بعد ما شک میکنیم قصد قربت توش عقص شده یا عقص شده، تو قصد وجه و سایر تقسیم سامنی به اطلاق کلامی این ماده تمسک میکنیم، میگیم قصد قربت یا قصد وجه معتبر نیست. این رو ما قبول نداریم. چرا؟ چون اصلا به نظر ما ثبوتاً امکان نداشته شارع اون متعلق را، اون ماده را مقید بکند به قید چی؟ قصد قربت یا قصد وجه. لذا اطلاق کلامی ممکن نیست. اطلاق مقامی البته به بیان تعدد امر آخون قبول نداره، قبلا دوتا اشکال کرد، ولی اطلاق مقامی به همون بیانی که از شیخ تو بحث مقدمه واجب نقل کردم که تو رساله هم اشاره کرده که امر اول به هیکل العباده بخوره، ما ادا قصد القربت، دومی نمیاد امر کنه میگه مثلا فلیکن صلاتکم به قصد القربت که بگید این متداول نیست، دومی میاد به طریقی به ما میفهماند که اونی که مطلوب من بود با قصد قربت، مثل با حکم اعاده، اون موقع اون دومی رو که شارع نگفت اطلاق مقامی درست میشه که این تو بعده. خب باید یه نکته میمونه، چرا میگه به مادت ها؟ اینو برای چی میگه؟ به خاطر اینکه همون که قبلا اشاره کردم بعدا مفصل تو صیغه امر میاد، توی بخش مقدمه واجب میاد، اینها چون مشهور، چون هیئت رو معنای حرفی میدونن و معنای حرفی جزئیه، قابلیت برای شمول نسبت به افراد متعدد ندارد، لذا تمامی این شمولات رو برمیگردونن به چی؟ ماده. این یک نکته. این درست شد؟ نکته دومی هم هست و اون که اساساً قیودی مثل قصد قربت، قصد الوجه و امثالهم، همونطور که اون اول هم از آشپزی مثلا گفتن، اینا قیود واجبند، یعنی مال متعلق وجوبند. هیئت میشه وجوب، اون ماده میشه چی؟ واجب. بنابراین از این جهت هم دوباره باید بگه اطلاق و صیغه به مادت ها. پس دو تا نکته هست، یکی اینکه از نظر رو مبنای مشهور صیغه به ماهیهیه نمیتواند اطلاق داشته باشد، دقت کردید؟ لذا مشهور صیغه رو معنای حرفی میدونن، لذا وقتی که میخوان از اطلاق صیغه و اطلاق وجوب سخن بگن باید حتما برش گردونن به مادت ها. این یه نکته که رو مبنای اون هست، نکته اون خصوصیات بحث تعبدی و در حسبی نداره، میتونه وجوه دیگری هم باشه. روشن شد؟ حالا اگه نیست تو نوارش هست، گفتم آدرس نوارشون 123 دقیقه 12 آری کلا 123 دقیقه 12 و 30 شروع میشه دیگه، ادامه داره از 12 و 30 شروع میشه. شما نوارو گوش بودی؟ نه آجا از کجا میرسی؟ دقیقهش هم گفتم؟ خب باشه، گفتنمون لعق نبوده
شما نشه از گرد.
خب بحث ادامه بدیم. یه سلامتی بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بحث کشیده شد به اصل عملی. دیروز اشاره کردم الان چون باز ما رو بگم ما چرا بقیهش این بود که آخون گفتش که ما در اصل عملی قائلیم به اشتغال، ولو در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اشتغال نباشه. چرا دیروز تا اینجا اومدیم؟ چون اقل و اکثر ارتباطی قصهش مال تقسیمات اولیه است و قصد قربت جز تقسیمات اولیه نیست. تا اینجا حالا اینو باز کنیم. چرا بحث اقل و اکثر ارتباطی مربوط به تقسیمات اولیه میشه؟ رو مسلک آخوندینا تقسیمات ثانویه نمیشه. ببینید علت قضینه تو اقل و اکثر ارتباطی شک شما در سعه و زیغ مجبوره، یعنی شارع یک وجوبی جعل کرده و یک واجبی داره، نمیدونید که اون واجب اون متعلق وجوبه، متعلق وجوب سعه دارد و مثلا جلسه استراحت را هم شامل میشود، یا زیغ دارد جلسه استراحت را شامل نمیشود. اقل اکثر ارتباطی اینجوریه، شک در اقل اکثر ارتباطی شک در سعه و زیغ اون متعلق چی؟
نفس
تکلیف نه متعلق تکلیف نه نفس تکلیف شک در اقل اکثر. حالا بعد با انحلال میخواییم پنش کردیم به نفس تکلیف اون بمانه، ولی به هر حال اونی که تو اقل اکثر ارتباطی هست شک در سعه و زیغ واجب، شک در سعه و زیغ اون متعلق تکلیفه که متعلق وجوب مثلا 10 جز داشته زیغ بوده یا 11 جز بوده سعه داشته. ما یا آخوند خراسانی معتقدیم که قصد قربت و تقسیم، یا شیخ انصاری هم تو قصد قربت و کلن تقسیمات ثانویه اصلا تو متعلق وجوب اخذ بگید نشدن. پس وقتی شما شک میکنید در تعبدیت و توسلیت، شکتون در سعه و زیغ متعلق وجوب نیست، چون اصلا این قیده مال متعلق وجوب نیست. درسته؟ عبارتی که از رسال آدرس بودون دادن که حتی خیلی بلند بودن همون موقع هم که پرسیدن که متعلق تکلیف به ذات العباده، هیکل العباده، ذات العمل ادا قصد قربت الله بود. رو مسلک شیخ و آخوند رو ایدان قصد قربت تو متعلقه نیست، قصد قربت با یه خطاب دومی که حتی امر دوم نیست اونجور که حالا اونا میگفتن، با خطاب دومی فهمونده میشه بعد بسید غیر مستقلات عقلی عقل میفهمه که باید با قصد قربت تعبدی میاد. اینجوریست قصده ازا شکی که شما تو تقسیمات ثانویه انجام میدید هیچ وقت به سعه و زیغ مجعول بر نمیگرد، لذا اون انحلالی که شیخ اینا قائلن که میان در اقل و اکثر ارتباطی در اون متعلق تکلیف قائل به انحلال میشن، انحلالشون چجوریه؟ متعلق
اقل اکثر شک برتری میشه براعت،
لذا آره مجرای براعت میشه. این انحلال حتی آخون قبول نداره، آخون میگه انحلال دوریه،
عدم
انحلال لازم میگه، بله بله یعنی زبن عدم انحلال بله کاملا درسته، آخون قبول نداره، آخون براعت شرعیه قائل میشه که حالا اگه رسیم میخونیم، ولی برای شیخ اینا اینجور میگن. این انحلالی که شیخ اینا میگن درست باشد یا درست نباشد مال بحث سعه و زیغ متعلق تکلیف است، خب که منحل بشود به علم تفصیلی که تو مطلع و شک بدن، اما تقسیمات ثانویه که اساسا در متعلق اخذ بگید نمیشون، اونا کاری طبیعتا به این انحلال ندارد، در تو متعلق نیستن که سعه و زیغ باشد،
لازم است سوزیق واجب باشه که سوزیق اون چیزی که لازم من اتمام بکنم. این نمیدونی
اونجا که انحلال نیست
اصل صلات رو میدونم باید اتمام بکنم، این که قصد قربت هم باید بیارم یعنی نمیدونم رفعه مالو یعرم
نه دیگه اینو سب کن میگم، اینو آخوندم میگه میگم که بعضی گفتن حالا انحلال هم نباشه رفعه مالو یعلمون بیاد، این حرف شماست اینو میرسیم، ولی انحلال دیگه اتفاقه، چون انحلالی که هست به این صورته میاد میگه که مگه این وجود نخورده به این متعلقه، اون مقداری که من یقین دارم وجود بهش خورده اقل
وجود
غیری چی؟
وجود غیری شه
بود
هم
نظر
اینجا
یاد اونش کار نزید اون ببارد وجوبی که اون تو خود اصل انحلال دخالت نداره اون وجوبی که یقین دارم اومده روی اون عقلی و نسبت به مازاد اول شک دارم که اصلا اون وجوبه آمده باشه چون معلوم نیست که تو متعلق باشی به همین جد انحلال اتفاق میفته به علم تفصیلی نسبت به وجوب عقل و شک بعدی نسبت به وجوب اکثر قصد اول اصلا داخل این متعلقه نیست که شما بگید حالا به این مقدارش علم تفصیلی دارم یا شک بعدی دارم مطمئن اون حرف شما رفع مالا یعلم بود اونو بهش میرسید
ذات صلاته که متیقن هستش بهش برود اومده
بله اما قصد قبط ذات صلات نیست آخه اینا میگن تکلیف هم شیخ هم آفو تکلیف به ذات العمل تعلق گرفته علا قصد قربه این علا تقسیمات ثانویه به این ذات العمل خوره تقسیمات ثانویه کنار تقسیمات ثانویه اصلا تو متعلق نیستن که حالا بگیم اون وجوب قدر متیقن و عقل خود به اکثر شکل بدش اینا اصلا خارج از متعلق هم توی یک خطاب دومی که به یه معنای متمم جهل هم هست باید بیان بشه
استاد
این
خطاب دوم
میشه
میتونه دفع
داشته
باشه چه؟
چه
وجوب
غیر وجوب زمینی رو
حالا وارد
اون بحثا نمیخوام
چون این دفع داره چون که
خدا
آقون یعنی در بحث علانه ما دفع
چون که وجوب زمینی اونجا شیخ عقل رو میگه بلا به وجوب زمین ما مطلق وجوب رو میخوایم اون مقدار میگیم حداقل این مقدار وجود داره انحلال شده ولی اینجا آخون ذات و صلات اصلا گفت وجوب زمینی ما نمیتونیم واسش تصور کنیم بنابراین جواب داده میشه دیگه میتونیم بگیم
همین تصمیم بعدا هم میگه انحلال اتفاق نمیفته
دیگه
آخون انحلال رو قبول نداره مطلق رو در اول در اکثر ارتباطی برایت شرعیه رو باید به خاطر رفع مالای الان عرضمون اینه اونایی هم که انحلال رو قبول دارن مثل شیخ انصاری انحلال رو نمیتونن توی مثل قصد قربت بگن چون قصد قربت داخل متعلق اصلا نیست لذا در قصد قربت شک شما شک در سعه و زیر تکلیف ببخشید شما سعه و زیر متعلق تکلیف نیست شک شما شک در سقوط تکلیفه یعنی شما میدانید که وجوبی به ذمه شما آمده است نمیدانید که اگر این عمل را بدون قصد قربت انجام بدهید این تکلیف از شما ثابت میشود یا ثابت نمیشود شکتون شک در سقوطه و وقتی شک در سقوطه اشتغال یقینی دارید اشتغال یقینی یستد الفراغ بگید یقینی فراغ یقینی کی حاصل میشه وقتی که عمل را با قصد قربت انجام میده اون چی که اینجا جاری میشه اشتغال است کاری نداره که اونجا انحلال بگید یعنی. و این بحث تو کل تقسیمات ثانویه است مختص قصد قربت مثلا قصد وجه هم همینه قصد تمییز هم همینه اینا هیچ کدوم داخل متعلق نیستن تا اون انحلالی که شیخ اینا قائلن در مورد اینها تکرار بشه اما یکی ممکنه بگه حالا اشاره کنم امروز برسیم یادم یکی ممکنه بگه که خب همون بیانی که شما انحلالی چی؟ رفع مالای علمون رو جاری کنیم بگیم آقا قصد قربت و اینها رو من علمش ندارم رفع مالای علمون برای که شما گفتیم کما اینکه خدا آخوندم که انحلال دوری میدونه بعد رفع مالای علمون رو نسبت به اکثر جاری میکنه همون رو بیام اینجا هم بگیم آخوند میگه نمیشه نه چرا؟ چون رفع مالای علمون به جایی تعلق میگیره که قابل جعل شرعی و رفع شرعی باشه هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودش تصرف میکنه رسالیتون هست با حدیث رفع در مورد هر اثری بگی نمیاد اثری میاد که حالا یک چند تا شرط داره یکی وضع و رفعش به ید شارع باشه یکی رفعش امتنان علا نوع الامه باشد حالا اون حتی گوه علا امه علال اقوان نوعی امتنانی باشد لذا چیزی که اثر مثلا تکلی نیست یا خلاصه اثر مجعول نیست حدیث رفع نمیاد مای آخوند مای شیخ انصاری از اول صفر میگفتیم قصد القربته مما یعتم رو فی المعمور به چی؟ عقلا ما قصد قربت رو اصلا مجعول ندانستیم که بعد حالا حدیث رفع بیاد اینو چیکار کنه برداره لذا من آخوند خراسانی تو اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اون اکثر که انحلال رو نمیپذیرم حدیث رفع رو جاری میکنم. چرا؟ چون جلسه استراحت رو مشغول شارع میدانم و وقتی نسبت به اون علم نداشتم رفع مالای علمون چی میشه؟ جاری میشه. اما تو قصد قربتی رو نمیگم، چون قصد القربت من ما یعتبر و فی المعمول به بگید عقلا میدانم، مثلا این رو مشغول شرعی نمیدانم که حدیث رفع بخواد این رو هر حاکمی کلمه رفع واسمون نیست، هر حاکمی در حیطه حاکمیت خودش تصرف میکنه. وقتی که بنابر تشریع است تصرف در امور اتفاق میفته که جعل و رفعشون به ید شارع باشد. وقتی که چیزی جعل و رفع شارع نبود، شارع به ما و شارع در اون تصرف نمیکنه، امر خارج. و اینجا دو تا اشکال هست. یه اشکال هست که خدمت شما هر چقدر گفتم خب بله آخون رو مردا خودش داره میگه، آخون از اول صرف باشده که قصد قربان به مایعتر رو پر معموره به عقلا، خب اون مردا خودش هم داره درست میگه. منطقه ماها چون مبنای آخون رو قبول نداشتیم، مثلا یا به اون بیانی که امام و آیه خوینا میگن که با همون یه امر هم میگن میشه، یا به بیان این که ناینینا میگن که با دو تا امر درست میکنن، چون اون رو قبول نداشتیم خب این نتیجه رو قبول نداریم، همون کاری که تو اول اکثر ارتباط که امشب میکنم. ولی آخود رو مبناش درست بوده. این یه اشکال. آیه تبریزی یه اشکال بالاتر بوده، یه بعضی استصحابه که گفتید، یه کمی اشکال آخود
بوده. اشکال قبلی اینه که میتونن مثل مرمان آقای پوری و میزاین
هایی
که به
اطلاق دلیل شده تماس بکنید. نه حالا فرض کنید احراز نشد که مولا در مقام بیان است، مخصوصا برای ناینی، چون در اطلاق مقامی خود آخوند هم یه جور اطلاق مقامی رو پذیرفت دیگه، خود آخوند و شیخ دوتاشون میپذیرن، آخوند با اون نعم اونجا، شیخ هم تو مقدمه واجب یه تعبیری داره تو مطالب که میگه اطلاق کلام اقتضا میکنه توسلی بودن را، چون خطاب دوم رو باید بگه که عقل بفهمی نگفت. از ادمونتا میبخشید مونتا اطلاق مقامی باید در مقام بیان بودن احراز بشه. حالا اگر در جای احراز نشد نومد بحثش، این یه نقطه. یه اشکال هم آقای تبریزی داره غیر از قضیه احتساب کردن اشکال آغاز. آخون میگه که اینا وضع و رفعشون به ید شارع نیست، حتی مثل جزئیت و شرطیت هم نیستن. اشکال کردم که آقا هم گفت نه احتمال اینا مثل جزئیات و شرطیت میشن تو بیانشون، چون شما از علم غیب که نداشت عقل، عقل به صورت غیر مستقلات عقلی این رو میفهمید. یه نقطه هم بگم حالا که اینو گفتم، قبلا گفته بودم حالا معیر طرف مقابل هم بگیم، ما اون عقلنی که از اول آخون میگفت این رو طبعا خود شیخ انصاری به صورت غیر مستقلات عقلیه معنا کردیم، همون زمان جوری معنا میکنیم بر نگشتیم. ولی بعض خیلی های دیگه از بزرگان بودن که اون عقلن رو به صلوات فرسید. اللهم صل علی
محمد، از باب فضیلت صلوات ها، ولی الان دلیل خاص نداریم برای برمیدیم فضیلت کلی صلوات اون خطاب ها کلی سن
ارسانت که بله. ولی یه عده دیگه اون عبارت از اول به همین احتیاط معنا میکنن، یعنی میگن اونجا هم که آخون گفت قصد و قربان به مایعت رو فی المعمور به عقلن، یعنی از باب حکم عقل به احتیاط، نه از اون غیر مستلات عقلی که نمیدونه. خب ما قراری میاریم اونام، این ما که این اون قولی که قبول داریم طرف قائلش قراری میارن اونام قرار داریم. یکی از قراری که اونا میارن این جمله آخر آخونده که این آخرش میگه که این مثل جزئیت و شرطیت نیست، میگن اگر حرف شما درست باشه به ما میگن خیلی واضحه که این مثل جزئیت و شرطیت، یعنی منشأ انتزاعش اون مقدمه دومی که میاد اون به ید خدمت شما از وقت شاره و وقتی شاره بیان نکرد جای رفع مالای علمون هست. خب ما هم دلائل داریم، میگیم اول صحبت اصل عملی نبود، احتیاط اصل عملیه، بعد از اتمام عدل نجداری نوبت میرسه. برای این دو تا بعد یه نکته کوچولو بده اینم بگم این بحث تموم شه چی
قبه قابل بلا بیان این بیان منظور چه بیان شرعی چه عقلی درسته
نه درست یعنی بذار بگم
میخوام بگم که
قبه قابل بلا بیان مرحوم شیخ بله معنا میکنه این خوبه من رسائلاتون الحمدلله خوبه به نظر من هم مثل اصول فقه خیلی تکرار نشده ولی با چند مورد دیگه پیش اومده خوبه قبه اقامه بلا بیان رو شیخ معنا میکنه به اهم از واقعی و ظاهری بعد اونطوری هم میاد بعد میخواد نسبت قبه اقامه و دفع ضرر محتوا رو توضیح بده به این صورت میاد بحث اهمیت رو مطرح منتها اینجوری نیست خواستید مراجعه کنید تغییرات میرزای شیرازی زیل همون نسبت قبه اقامه بلا بیان با دفع ضرر محتمل امام داره ولی مولانا میرزا شیرازی جامع تر بیان یعنی حجت قبه اقامه بلا بیان یعنی قبه اقامه بلا اتمام حجت لذا هر جا حجت داشته باشید هم حکم قبه اقامه بلا بیان نمید
حجت چه عقلی چه شرعی
من حجت چه عقلی شرعی این فرق میکنه با بیان
همین رو کنم. حالا چی شد عقلی؟ اینجا هم اصلا ما بگیم اصلا مستق چیز باشه ولی خب باز مجرای این قاعده هست.
نه نیست.
چرا دیگه؟ همین جایی که قصد قدرت نیامده عقلن. حالا ولی غیر مستقلات باشه.
نسبت بین قاعده احتیاط یعنی دفع ضرر محتمل با قبح قابل بیان رو چگونه تصویر میکنیم؟ این مضمون اینجاست. یعنی این سوال شما از توابع همون بس شما وقتی که مثل شیخ معنا میکنی میایی بگی قبه اقامه لا بیان یعنی قبه اقامه بدون بیان حکم الله واقعی وقتی اون قرینه دوم بگید نیامد بیان حکم الله واقعی نشده بسا جای قبه اقامه بلا بیان است این درست شد این فنی فرمایش شد منطقه اون از مبنا ما توش خدشه داریم موضوع قبه اقامه بلا حجت است ممکنه خود احتیاط حجت باشه احراز عدم الحجیه اینطوری نمیشه و نسبت بین قبه قابل آبای و دفع زنر محتمل هم اینطوری نمیدانیم امام داره کاسد هم اونجا امام داره هم میرزای شیرازی اونجا قوله که آنیست هم میگن کبرای دفع و قوت محتمل یک کبرای عقلیست درست است کبرای قبه قابل آبای هم یک کبرای عقلیست درست است این دو تا کبراها با هم هیچ مشکلی ندارد این میگه آقا هر جا حجت تمام نبود اقام قوی است او هم میگوید هر جا عقوبت محتملی بود دفع ضرر واجب است مهم کسی موضوع کسی برمی‌داره اینا دو تا کبرا
اگه موضوع
رو دفع ضرر محتمل بگیری اینا دو تا کبرا دو تا قضیه حقیقی است هیچ قضیه حقیقیه موضوع خودش رو نه اثبات میکنه نه نفی میکنه دیگه هر جا موضوع من اومد من هستم هر جا نیومد نیستم در شبهات حکمیه قبل الفصل موضوع دفع ضرر محتمل مغرض است نه موضوع قبح اقامه بلا بیان نه اینکه این حاکم بر اصلا اینا خودشون کبران صغراش چون حکم عقلی باید صغراش قطعی باشه قبل الفصل اون مغرض نه چرا؟ چون قبل الفصل شما یقینه به عدم الحجه ندارید احتمال میده حجتی باشه فحص کنید پیدا میکنید مثلا صغرای قبح قابل بیان محرز نیست اما صغرای دفع ضرر محتمل محرز است دفع عقوبت محتمله صغراش محرزه شما میگی احتمال اقام میدم وقتی که دادم میدم بعد الفحص قصه برعکس میشه وقتی شما فحص کردی گشتی و چیزی پیدا نکردی ولو احتمال میدی بیان حکم الله واقعی باشد تو بهش نرسیده باشی ولی حکم الله واقعی غیر واسط قطعا حجت نیست و اقام کردن برش قوی هست مثلا صغرای قبح اقامه بلا بیان بعد الفصل محرز نیست ببخشید بعد الفصل محرز است آره دفع ضرر محتمل محرز نیست چون اونجا دیگه قبح اقامه بلا بیان میشه مهم مطلب این ولی اینجوری گفتی مطلب متفاوت میشه پس اگر ما دفع قبح اقامه بلا بیان مثل شیخ معنا کردیم بیان حکم الله واقعی معنا کردیم و بعد حاکمیتش رو بر دفع ضرر محتمل اینجور بشون دادیم بگفتیم قبح اقامه لا بیان بیاد موضوع دفع ضرر محتمل را برمیدارد که شیخ میگه این حرف شما درسته این استنتاج شما اینجا هم درسته اینجا هم باید قبح اقامه بیاد چون قرینه دوم که میخواست بیان حکم الله واقعی باشد نیامد. منتها خب اینو ما مبنایی قبول نداریم. خواستید همون بحث تبریرات میرزای الان من خلاصه شو گفتم ولی کامل بس ما اصلا قبول نداریم هیچ کدوم اینا موضوع هم برمیدارن اصلا کاری با هم نداریم. خب به اقال بعد الفرز اون سغراش قطعی میشه دومی سغراش قطعی نه این که اینا موضوع هم برمیدارن این خواستید مراجعه به تغییرات میرزای شیرازی در همین جا معنای قبه قابل بیان یکی هم بیان امام خمینی در رابطه قبه قابل بیان با دفع ضرر محتمل. خب یه نکته مونده از کفایه بذار اینه بگم بگم تمام شد یه نکته این خودت پرسی وقتی بشد 45 دقیقه میشه 50 دقیقه یه نکته کوچولو بگم بگم این تمام تحصیل هر روز تکرار نکنیم اون همی مرحوم آخون گفت تقسیمات اولیه کلن همون حرف عقلی و اکثر ارتباطی میشه چون شک در سه و زیر متعلق وجود تقسیمات ثانویه چون شک در سه و زیر متعلق بگید نیست شک در اون سقوط تکلیفه مجرای قاعده اشتغال میشه. یه جمله این وسط میگه بگه ممکنه تو تقسیمات ثانویه هم دوباره یه تفکیک بکنیم بگیم اون تقسیمات ثانویه ای که مغفول عنه عند العامه هستن یعنی عامه اصلا اینا توجه ندارن مثل مثلا قصد وجه قصد قربت اینا هیچ وقت توشون نوبت به اصل عملی نرسه. چرا؟ چون وقتی مردم به این توجه بگید نداشتن مولا اگر چنین چیز رو میخواست حتما باید مردم را متفتن میکرد چون مردم اصلا به این توجه نداشتن. اینجا دیگه یعنی اطلاق مقامی اوسر درست میشه از اون اطلاق مقامی که تو قصد قربت ما میگفتیم. تو قصد قربت گفتیم اگر روایت اومد در مقام احراز کردیم که در مقام بیان اون قرینه دومه هست و در عین حال اون رو بیان نکرد اطلاق مقام لذا اگر جای احراز بگید نکردیم اصل عملی. اما اینجا یه چیز اوسعی درست میشه بگیم اصلا وقتی که یک چیزی مغفول عنه اندل عامه بود بر مولاست که بیان کند در طول شریعت
شاید بیان
کرده باشد شاید بیان کند در طول شریعت دیگه فرقی نمی کنه که حالا توی یه روایت هم اینجا در مقام بیان این حرفا دیگه نمی خواد لذا هیچ وقت اونجا نوبت به اصل عملی بگید نمی رسد. اما توی قصد قربت و اینها اونجا چرا؟ اونجا چون ما موارد زیادی در شریعت داریم که قصد قربت مطرحه مثل صلات و صوم و فلان مواردی هم مطرح نیست مثل طهارت عرف متشرع وقتی به امر معروف و نهی از منکر میرسن وقتی به تدفین میت میرسن اینطور نیست که اصلا به قصد قربت بشه مغفول و نه لذا اینجا اگر ما روایتی پیدا کردیم که در مقام بیان اون قید دوم بود و در این آن بیان نکرد اطلاق مقامی پیدا نکردید اصل عملی جایی این رو هم میگه وقت نیست. مرحوم آقای تبریزی به عنوان نمونه از کسانی است که حالا فنی اون چیزی که آقا میخواست ارتکازش رو بگه میگه که این تفصیل درست نیست در هر دو ما باید احراز کنیم که مولا تو روایت اطلاق نامش در مقام بیان پیدا کردیم کردیم نکردیم اصل عملی مغفولان هم بودن یا نبودن منشأ اثر نیست. اینو مراجعه کنید حرفای بگم تون میکشه میمونه درس حرفای تبریزی رو ببینید اگر لازم شد فردا ما سرش بحث میکنیم اینا رو بخونیم دیگه تمام شه این تعبد توسلی فعلا تو بحث اصل عملی فلابد عند شک و عدم احراز حاصل مقام یعنی کدوم مقام؟ این که مولا در مقام بیان به اطلاق مقامیه بعد احراز کنید مولا در مقام بیان نه اصالت البیان نداریم لذا وقتی احراز نکردیم که مولا در مقام نگید که شما قبلا گفتید اخون اطلاق مقام قابله اطلاق مقامی دو امری که یه ام به ذات العمل باشه یه ام به عمل به قصد قربت اینو قبول نداره اما اطلاق مقامی به این شکل رو قبول داره که تو نعم گفت. حالا اگر احراز نکردیم این مقام را که مولا در مقام بیان است لابد من الرجوع الى ما یقتضیه الاصل یعنی اصل
عملی و ما یستقل به العقل، که یعنی اصل عملی عقلی میشه. فعلا که لا مجال ها هنا، یعنی در کجا؟ در این جایی که احراز نکردیم در اعتبار قصد امتثال. لا مجال الا لاصالت الاشتغال. حالا اون اشکال آیه تبریزی بماند که میگفت همینجا باید شما قائل استصحاب بشید. ولو قیل به اصالت البراءه فیما اذا دار الامر بین الاقل والاکثر الارتباطی، ولو تو اقل و اکثر ارتباطی انحلالی بشیم و براءت از اکثر، ولی قصه قصد قربت با قصه مثلا جلسه استراحت متفاوته. فرقش چیه؟ و ذالک، این تقریب فرق ما نحن فیه با بحث اقل و اکثر ارتباطی است. چون شک در اینجا، این در کجا؟ قصد امتثال. شک در این قصد امتثال، شک در خروج از عهده تکلیف معلومه. اما شک در اقل و اکثر ارتباطی در چی بود؟ سه و زیغ متعلق تکلیف بود. اونجا شک در سه و زیغ متعلق تکلیف بود. ولی تو تقسیمات ثانویه که به نظر آخوند در متعلق اخذ بگید نمیشوند، شک در سه و زیغ متعلق نیست، شک در خروج از عهده تکلیف معلوم است. و عقل مستقلا حکم میکند به اینکه شما لازم است خارج بشوید انها، یعنی از کی؟ عهده و تکلیف. وقتی عقل اینو داشته باش که رو اشکالی که گفتی، وقتی که عقل مستقلا حکم کرد، خود عقل میشه حجت. وقتی شد خود حجت، دیگه اقام قوی نیست، ما دیگه احراز نمیتونیم بکنیم عدم الحجه را که بعد قبح اقام بلا بیان را جاری کنیم. این فرق اون تقریب شیخ با تقریب حالا اکثریته، که شیخ بیان رو بیان حکم الله الواقعی میگرفت، اکثر بیان رو حجت معنا میکنن. اینجور جا اثر خودشو نشون میده. حالا یکی از جایی که نشون میده اینجاست. یه قول دیگه هم هست، حالا بماند دیگه، خواستید برید ببینید. سه تا قول هست تو معنای بیان در قبح اقام بیان. شک در اینجا در خروج از عهده تکلیف معلوم است، شک در سه و زیغ متعلق نیست. وقتی که شک در خروج شد، عقل مستقلا حکم میکند به اینکه لازم است شما خارج بشوی از عهده تکلیف. این عقل مستقل میشه حجت، دیگه جایی برای قبح قابل بیان باقی نمونه. در نتیجه این صغراش دیگه اینجا حاصل نمیشه. در نتیجه فلا یکون العقاب معش، یعنی در نتیجه حالا که عقل حکم کرد، دیگه فلا یکون العقاب معشک و مع عدم احراز الخروج لا یکون العقاب عقابا بلا بیان، دیگه این عقاب بلا حجت نیست. حجت دارید، حجت هم عقله، بیان رو حجت معلوم کن. ول مؤاخذه عطو به کیه؟ عقاب باشه. ولا یکون المؤاخذه تو علی، یعنی بر کی؟ بر چی؟
ترک قصد
امتثال. بله، لا یکون المؤاخذه بر ترک قصد امتثال مؤاخذه بلا برهان. عقل داری اینجا، ضرورت تحلیل اون بلا برهانه. چرا بلا برهان نیست؟ چون شأن چنین است، وقتی که شما علم به تکلیف داشتی، عقل به صورت مستقل اومد حکم کرد، اینجا صحیح است مؤاخذه کردن بر مخالفت و خارج نمی شود از مکلف از اون عهده تکلیف. و لو دارید یا لو دارید؟
لو.
همه لو دارید؟ حالا ولو بهتره، حالا معنا میکنم خودتون ببینید. و صحیح خواهد بود مؤاخذه تکلیف، و صحیح صحیح خواهد بود که شما خارج نمیشید از ذمتون تکلیف لو اتفق عدم الخروج از کی؟ عهده تکلیف. به مجرد الموافقه، یعنی مجرد الموافقه لکی؟ لذات العمل بلا قصد قربت. توضیح بدم، اصلا واف کنده عبارتش خیلی سخت میشه. میگه که اگر کسی رفت ذات العمل را آورد، اما قصد قربت رو دیگه نه، به قول شیخ هیکل العباده را آورد، منتها اون قصد قربت را نیاورد. خب آیا اینجا اگر این را اقام بکنن، اقام بلا بیان یا معل بیان؟ معل بیان. عقل بهش گفته بود که باید بیاری قصد قربت رو. وقتی عقل مستقلا گفت و شک در سقوط داری باید بیاوری، حالا اگر این اتفاق افتاد که طرف رفت موافقت کرد با ذات العمل ولی قصد قربت را نیاورد، اینجا تکلیف از ذمه‌اش خارج نمی شود. بله میگه و خارج نمی شود مکلف از اون تکلیف اگر اتفاق افتاد این عدم الخروج از ذمه به مجرد موافقت، این موافقت با اون ذات العمل بدون قصد قربت. یکم عبارت مندمجه که واو داشت یه اندماج نداشت، یعنی ولو اینجوری انجام بده تکلیف ساقط نمی شود ولو برود ذات العمل را هم بدون قصد قربت بیاورد، بازم ساقط نمی شود، بازم تکلیف از ذمه‌اش خارج نمی شود.
عدم الخروج
داره چی نبرده میگن ولو اتفاقا مجرد موافقت. منم میگم واو بود خیلی بهتر بود.
نه میگم واو باشه عدم الخروج نباید بیاره اینجا دیگه.
واو باشه چه
الان خود چرا در هر صورت نباید بیاره دیگه.
چرا
مجرد موافقه بلا قصد قربت بازم
الان
خروج
محقق؟ بله الان خروج تکلیف از ذمه خارج نمیشه، اشکالی چیه؟ خب واش الان ضمیر بیاره یا اسم ظاهر بیاره چه فرق میکنه؟ میگه که اگه تو ذات العمل رو بدون قصد قربت انجام دادی تکلیف از ذمه تو خارج نمیشه. خب نمیشه دیگه. بله ولی اگه واو می آورد یعنی تکلیف ساقط نمیشه، چه هیچ کار نکنی چه این که بری ذات العمل رو بدون قصد قربت بیاری، یعنی ولو ذات العمل هم بدون قصد بیاری بازم ساقط نمیشه. این واضح ده. خب این تو قصد قربت بود. حالا میگه همین حرف ها تو کل تقسیمات ثانوی است، فقط مال قصد قربت نیست و همین است حال در اون جایی که شک شود در دخالت اون چیز در طاعت و خروج با اون چیز از ذمه تکلیف از اون چیزهایی که لا یمکن اعتبار اونها در مأمورون به، یعنی چی؟ تقسیمات ثانویه. اینایی که تقسیمات ثانویه لا یمکن اعتبار او فل مأمور به اینا هم همین جورن. خب موند این تعارضی نمیخوایم با تاوش تا نه هم باشه ان شاء الله فردا. فردا یه رو به 5 یا 5
5 نیم
پنج؟
چون هر تقسیم ثانوی رو برای چی نمیشه عقص کرد تو معمول به؟
چون تقسیم ثانوی اصلا نیدی تقسیمات ثانوی
نه بدونم جز خود معمول بنیست اما قابل بیان که اصلا صرف مولا
اون معمول رو به یعنی چی؟
اینی که آخوان با تو قصد هم
تو سال عمر رو به یعنی چی؟
میدونم یعنی خود متعلقه میدونم آقا
اینا تو متعلقه هم
قابل عقص نیستن. بله
حالا به نظر
آخر ولی اون اشکالی که آخر که تو قصد امتصال امر که میگفت قابل این نیست که مولاد بگه و قابل اتیان نیست تو قصد تمیز پیش نمیاد اون بحث اشکالات در جل و امتصال خدا آخوندم گفتن
بگه. اشکال جل
یعنی قابل جل از طرف مولا هست قصد دوریه. نه قصد تمیز قابل جل هست
با همون یه وقت شما بگیم قصد قربت هم قابل جل هست.
نه اشکال اولو که با همون تصور هر کنیم اشکال دوم
که عدم امکان عبدالمقام
ساله اون دقیقه در از تمیز